الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق نائینی قدس سره، ایشون در رابطه معانی امر قائل به اشتراک معنوی شده اند. البته در تقریرات ایشون علیه میل ایشون رو به اشتراک معنوی نقل کردند، ولی در این حال گفتند که اشتراک لفظی التزام به او خیلی مشکل تره، گرچه اون معنای مشترک معنوی درست در قالب یک لفظ قابل تبیین نیست، اما دیگه این مطلب رو از ایشون نقل کرد. گفتند که ایشون اینطور فرمودند: معنای مشترک معنوی عبارت از واقعه ایست که دارای اهمیت فل جمله باشد، که دو خصوصیت در معنای امر معتبره: یکی عنوان واقعه که بعد توضیح میدیم ان شاء الله، و دیگر این که دارای اهمیت فی الجمله باشد. و فرمودند که این یک معنایی است که هم معانی غیر اشتقاقیه را شامل می شود و هم معنای اشتقاقیه طلب رو شامل می شود. مثلا در باب شأن، شغلنی امر و کذا، ای شأن و کذا، خب چیزی که انسان رو مشغول می کنه لابد یک امر حادثی است و دارای اهمیت هم هست. در عجیب هم همینطوره، در قرز هم همینطوره، در باب شیء هم بالاخره شیء خب یک معنای که در این رابطه شیء بالخصوص یک حرفی هست که بعداً با ایشون مطرح میکنیم. و همینطور میفرمایند معنای حدثی رو هم شامل میشه. اگر مولا یک طلب وجوبی مخصوصاً با یک متعلقی نسبت به عبد صادر بکنه، نفس همین طلب متوجه به عبد این واقعتون و دارای اهمیت فی الجمله هست، برای اینکه دستور و لزوم اتباع داره. پس اگر ما معنای امر را به صورت مشترک معنوی عبارت از یک همچه مطلبی قرار بدیم، این جامع می شود بین معنای تن معانی دیگر، هر چند تا معنا باشد. این بیان ایشون خب تقریبا دو تا ادعا درش هست. ادعا اصل اشتراک معنوی که ما مسیر معنای امر را از اشتراک لفظی منحرف بکنیم و سراغ اشتراک معنوی ببریم. پس اولین ادعای ایشون ادعای دوم ایشون این است که حالا که مشترک معنوی شد، اون معنای مشترک عبارت است از واقعه دارای اهمیت باشه. این به عنوان ادعای دوم ایشون مطرحه. پس اصل اشتراک معنوی یک ادعا و که اون معنای مشترک عبارت از این ماییست که ایشون ذکر می فرمایند، ادعای دیگر ما هر دو ادعا رو باید رسی کنیم. رابطه با ادعای اول که مسئله مشترک معنوی به طور کلی مطرح باشه، در این رابطه دو تا اشکال وجود داره که این ادعا نفی میکنه و از بین میبرد. این اشکال این است که ظاهر اینه که اون معنای مشترک معنوی که جامع بین معانی امره، جامعیتش به چه کیفیته؟ آیا دتی که شما ادعا می کنید و ظاهر همینه، جامعیت ذاتی ادعا می کنید، جامعیت ماهوی ادعا می کنید، جامعیت معقولی ادعا می کنید، نه جامعیت ولو به نحو عرض و نه جامعیت انتزائی و اعتباری؟ ما که اینجا الان نشسته ایم جامعیت های مختلف داریم، جامعیت ذاتی و ماهوی داریم و اون این است که تمام ما از افراد ماهیت انسان هستیم و انسان به عنوان یک نوع که مشتمل بر جنس و فصله اما جمعیت جامع عرضی هم داریم. اون چیزهایی که به عنوان عرض عام و یا عرض خاص مطرحه، ما در جامع عرضی هم مشترک هستیم. یک جامعه اعتباری و انتزاعی هم داره و یا به تعبیر دیگر جامعه عنوانی. جامعه عنوانی عبارت است از اجتماع اونا فی هذا المجلس. این اجتماع ما در این مجلس جامعه است که همه ما را زیر پوشش گرفته، اما این جامعه نه زایه و نه عرضیست، به اصطلاح جامعه عنوانی ازش تعبیر می شود. اینجا سوال اینه که شما که برای امر یک معنای مشترک معنوی و معنای جامع تصور کردید، ظاهر این است که مقصود شما از این جامع از جامع ذاتیه. در جامع ذاتی این نکته رو دقت بفرمایید، حد اقل جامع ذاتی اشتراک در جنس. اگر اشتراک در جنس و فصل هر دو شد، این جامع ذاتی کامله. حد اقل و پایین اشتراک در جامع ذاتی عبارت از اشتراک در جنس. جنس دیگه اولین چیز رابطه با ماهیت مطرحه و در رابطه با ذات مطرحه. پس اگر ما دیدیم که دو چیز حتی در جنس هم اشتراک ندارند، باید کشف بکنیم که هیچ نوع جامع ذاتی بین اینها تحقق نداره. خب شما قاعدتاً میخواید جامع ذاتی ببید که حد اقل جامع ذاتی عبارت از اشتراک در جنس. دیگه کمتر از این جامع ذاتی تصور نمیشه. خب حالا میایم سراغ اشتراک در جنس. آیا شما میتوانید تصور بکنید یک معنای جنسی و معنای ذاتی را که بعضی از انواعش معنای حدسی و اتقاقی باشه و بعض انواعش معنای جد و غیر اشتقاقی باشه؟ آیا این دو نوع، نوع اشتقاقی و حدسی با نوع غیر اشتقاقی و حدسی را میتواند یک جامعه جنسی در بر بگیره؟ خب بفرمایید چرا نمیشه؟ میگیم برای اینکه خود این جامعه جنسی، اینی که شما او رو به عنوان قدر جامعه مطر، آیا خودش معنای حدسی و اشتقاقیه یا معنای غیر حدسی اشتقاقیه؟ شق سومی در اینجا تصور نمی شود. اگر جامعه بما انه جنسون یک معنای حدسی و اشتقاقی باشه، پس چطور معانی غیر حدسیه به عنوان نوع این جنس مطرح هستند. و اگر جامع جنسی یک معنای غیر حدسی و غیرشی باشه، پس چطور شود نوع این جامع جنسی یک نوعش معنای حدسی و معنای اشتقاقی باشه و نمی توانیم جامع رو جوری فرض بکنیم که نه حدسی باشه و نه اشتقاقی باشه؟ جامع جنسی انواعش باید در این جنس شرکت داشته باشه. بله، یک وقت شما عرض عام رو مطرح می کنی، مثل کلمه شیء، همونطوری که در باب بساطت مشتق عرض کردیم، مفهوم شیء به عنوان عرض عام مطرحه. لذا این عرض عام هم در ولوجود هم در ممکن الوجود صدق میکنه و حتی در ممتنع الوجود هم این عرض عام صادقه. اما شی عرض عامه، شما باید جامع ذاتی درست بکنید، جامع جنسی درست بکنید. در جامع جنسی ما نمی توانیم دو نوع متضاد از این جهت درست بکنیم که یک نوعش عبارت از معنای حدسی و اشتقاقی باشه و یک نوعش عبارت از معنای غیر حدسی و غیر اشتقاقی. برای اینکه اگر خودش اشتقاقیه، غیر اشتقاقی نمیتونه نوعش باشه، و اگر غیر اشتقاقیه، معنای اشتقاقی نمیتواند به عنوان نوع او مطرح باشه. پس بالاخره شما چجوری تصور میکنید و چیزی نوع مشترک معنوی مطرحه، حتما به این صورته که باید یک جامعیت ذاتی نسبت به انواع و مصادیق و افراد خودش داشته باشه. بالاخره چی رو تصور خودش چه جون جامعه؟ میدونم تصوری که شما میگید مثل همون فرض محالیست که ایشون میگن، که فرض محال که لیسته، این که واقعیت درست نمی کنه. شما گوش بدی، تصور که خیلی تصور مستحیلات هم امکان داره. بحث این است که این معنا میخواد جامع باشه. جامع بین چی؟ بین اشتقاقی و غیر اشتقاقی. خودش چجوریه؟ خودش نمیشود که نه اشتقاقی و نه اشتقاقی، حتما یا باید اشتقاقی باشه یا غیر اشتقاقی. اگر خودش اشتقاقی شد، نوعیت غیر اشتقاقی برای جنس اشتقاقی محاله، و اگر خودش غیر اشتقاقی شد، نوعیت اشتقاقی برای جنس اشتقاقی این امر مستحیل. اینا دو معنای ماده به تمام معنان، نه تضاده به معنای عدم امکان اجتماع. اصلا تصور نمی شود که یک امر غیر اشتقاقی در ذات اشتقاقی مطرح باشه و یا یک امر اشتقاقی جزء ذات غیر اشتقاقی باشه این غیر معقوله و امکان نداره ما یک چنین معنایی رو به عنوان معنای موضوع له و قدر جامع بتوانیم مطرح بکنیم. نمیشه همچی چیزی. اولا که اون مقدمه اولتون که باطل بود هیچ، خود این اصلا غیر قابل تصور. شما نه معنا مرکب نی مقیده، نه مرکب یا مقید. خب همون علتی وصف وصفش دیدون العالم مرکبه یا مفرده؟ خب اینم همونه دیگه، زیدون العالم مفرده، اینم همونه، این موصوف و صفته، اونم مقید و قیده. معناش بدید، معنای ترکیبی رو ایشون ادعا نکرده، یعنی هیچ کس ادعا نکرده که امر دارای مرکبی باشه. معنای مقیده، الواقعت التی لها اهمیتون فی الجمله، این رو شما میتونید مجموعاً مبتدا قرار بدید. اینجوری بگید، بگید الواقعت التی لها اهمیت، معنی الامر، معنی الامر خبرشه، پس اون مبتدا مقیده، نه این کب باشه، اونم مرکبه مثل جمله. گوش بدید. عرض می شود که این یک اشکال به اشتراک معنوی به هر صورتی باشه. عرض کردیم ادعای اول ایشون اصل اشتراک معنوی و این حال مربوط به کل اونهاییست که اشتراک معنوی ادعا می کنن و او عدم معقول وجود یک جامع ذاتی بین معنای اشتقاقی و معنای غیر اشتقاقی. اشکال دوم که مقدمش رو ما قبلا ذکر کردیم، این رو خوب دقت بفرمایید. دو مقدمه اینجا هست. آیا در مشترک معنوی به صورت کلی می شود یک لفظی که برای قدر جامعی وضع شده و برای یک معنای مشترکی وضع شده، این دای جمع های مختلف باشه و هر جمعی یک معنای خاصی رو برش دلالت بکنه؟ در مشترک لفظی این معنا تصویرش خیلی آسونه. در مشترک لفظی به لحاظ اینکه معانی هر کدام استقلال داره و هر کدام وضع مستقل داره و هر کدام موضوع له مله، هیچ مانعی نداره که عینه به معنای چشم با اعیان جمع بسته بشه و عینه به معنای عین جاریه با عیون چه و عینه به معنای شخصیت با اعیان جمع بسته بشه، چون اینا هر کدام مستقلن، هم در وزن هم در موضوع له و ارتباطی بین اینها وجود نداره، تنها اشتراک در لفظ مطرحه. اما در مشترک معنوی ببینیم تصویر هست یا شما این لفظی رو اعمال می کنید. اگر در خود همون معنای مشترک استعمال بکنید که استعمال در خود اون معنا فقط جنبه حقیقت داره، خب این چطور میشه جمعهای مختلف داشته باشد و هر جمعی یک معنای خاصی؟ اما اگر بخواید لفظ را در انواع این جنس مشتمل بکنید، بگید که امر را در نوع طلب من استعمال میکنم، این استعمال مجازیه. الامر لم یوزع لنوع طلب، الامر وضع لمعنا جنسی عام. اگر از محدوده این معنا کنار بره و مستعمل و فیه شما غیر از این محدوده باشه، ولو اینکه غیر این محدوده نوع این معنای جنسی باشه، هذه استعمال فی غیر ما و زعله. پس کجا استعمال در ما و زعلهه؟ اونجایی که مستقیما در جنس استعمال بشه. خب اینجایی که مستقیما در جنس آمه، همون معنای قدر مشترک استعمال میشه، اون وقت چجوری میتونه دو تا جمع داشته باشه و هر جمعی یک معنای خاصی داشته باشد؟ امر معناه هو الجنس الجامع، جمع هم باید به همین لحاظ در کار باشه، جمع به لحاظ همین معنای جامع باید مطرح باشه. جمع به لحاظ معنای جامع لا یعقل این که متعدد باشه به نحوی که هر کدام یه معنای خاصی داشته باشه. اگر امر را جمع ببند باقی میشه، اگر امر را به امور جمع ببندید اون معنای غیر اشتقاقی. سوال اینه آیا این امری را که به اوامر جمع بستید امریست که در معنای حقیقی خودش است، یا اینکه نه در خصوص نوع طلب استعمال شده؟ اگه در خصوص نوع طلب استعمال شده، این استعمال مجازیه. وقت شما میتونید ملتزم بشید به اینکه اوامر وقتی که انسان استعمال میکنه رأیت و اسدن یرمی یک استعمال مجازیه نه استعمال حقیقی. و همینطور در باب امور هم این معنا پیاده می شود. آیا امری را که به امور جمع بسته شده اون معنای جنسیه یا خصوص نوع غیرشی؟ لابد باید بگید خصوص نوع غیر اشتقاقیه. استعمال امری که برای قدر جامع وضع شده در خصوص نوع غیر اشتقاقی مالون مجازی. و آیا کسی میتونه ملتزم بشود که وقتی که ما تعبیر به امور به عنوان جمع معنای اشتقاقی تعبیر میکنیم تعبیرون غیر حقیقی؟ چرا؟ برای اینکه ما مفردشو در خصوص نوع غیر اشتقاقی استعمال کردیم. استعمال لفظ در مشتنوی در خصوص صادیق و خصوص انواع این یک استعمال مجازی است، همونطوری که همه تصریح به این معنا می کنند. پس در حقیقت اگر امر دارای یک معنای اشتراکیه به نحو اشتراک معنوی بود، نمی بایست دو جمع مختلف من حیث اللفظ و المعنی باشه و وجود این دو جمع ما رو هدایت میکنه مسئله به صورت اشتراک معنوی مطرح دید، برای اینکه یا باید ملتزم به مجاز بشید هم در اوامر و هم در امور، هر دو جور استعمال مجازی تلقی کنید، هم باید این یا این کار رو بکنید و یا اینکه ملتزم بشید به اینکه نه ما نمیتونیم این معنا رو بگوییم که در جنس استعمال شده و معذار جمعش معنای حدث رو دلالت داره، یک جمعش معنای غیر حدثی بود و جمعی به نام اوامر به زمیمه جمعی به نام امور با اختلاف در معنا و با عدم مجازیت این دو استعمال، این بهترین دلیل بر بطلان اشتراک معنویه و این خصوصیات مشترک لفظیه که معانیش دارای جمع‌های مختلفه و هر کدام یک معنای خاصی رو دلالت میکنه، اما در مشترک معنوی ما نمیتونیم با چنین مسئله برخورد داشته باشیم. لذا این دو تا دلیل بر اصل بطلان اشتراک معنوی که ادعای اول مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریفه. حالا ما از این آیه اول میگذریم، یعنی این دوتا اشتراک رو در رابطه با اصل اشتراک معنوی ما صرف نظر میکنیم، بحث رو میاریم روی ادعای دوم ایشون، یعنی اشتراک معنوی فرزند درست شد در باب امر اینجوری بگیم اون معنای مشترک همین معنای مقیده، الواقعت التی لها اهمیتون فی الجمله. خب این رو باید بررسی بود علا تقدیر تسلیم اشتراک معنوی. الواقعه، خب این مستلزم این است که مثل شیء عمومیت نداشته باشه، شیء یک معنای عامیه، اگر ما گفتیم این شیءون درسته، اما نمیتونیم بگیم این مدرسه واقعتون، این عین خارجی، این ساختمان، این تشکیلات به عنوان یک واقعه ما نمیتونیم ازش تعبیر بکنیم. اگر بگیم هاز مدرسه واقعتون، بله میتونیم بگیم ساختن این مدرسه و ما نفس هازه العنوان شیعون خیلی بدون اشکال برش انطباق پیدا میکنه، اما عنوان واقعه این از مفهوم و نظر عرف کناره. در قطع اگر ما واقعه رو در کار آوردیم، باید اینجا در مقابل مرحوم آقای آخوند یه قدری بایستیم، چون مرحوم آقای آخوند می فرمود که کل ما یطلق علیه شیء یطلق علیه الامر. البته این حالا خیلی مانعی نداره، برای اینکه خود ما هم این حرف رو از مرحوم آقای آخوند نپذیرفتیم. ما گفتیم که میتونیم بگوییم هذا الکتاب شیءٌ عجیب، هذا القلم شیءٌ عجیب، اما هذا الکتاب امرٌ عجیب استعمال و اطلاق عرفی نداره. بالاخره آوردن ایمان واقعه در معنای امر مستلزم تخته کردن حرف مرحوم آقای آخونده، که مرحوم آقای آخوند می فرمود کل ما شیء یطلق علیه الامر. اما ما هم با این تخته خاطی نداریم، مخالفتمون با قیدی است که ایشون آورده. می فرماید الواقعه التي لها اهمیت فی الجمله، پس عنوان اهمیت در مفهوم امر دخالت داره، در امر بنا به قول ایشون دخالت داره. خب اگر اهمیت و الجمله در معنا و مفهوم امر دخالت داشت، اون وقت نتیجه این می شود که اگر ما خواستیم اینجوری تقسیم بکنیم، بگیم الامر رو علا قسمین، مهمون و غیر مهم، این تقسیم باطل یا باطل نیست؟ این تقسیم امرش در معنای مجازی استعمال شده یا اینکه نه این تقسیم عرفی صحیح و نای استعمال حقیقی هم این تقسیم درسته؟ خب اگر در ماهیت امر مسئله اهمیت مطرحه، چطور شما میتونید بگید این امر مثل اینکه یک کسی از در وارد بشه بگه رأیت الیوم امرن یا وقع فی هذا الیوم امرن، شما ازش میپرسید این امری که واقع بود آیا امر مهمی بود یا اینکه امر غیر مهمی بود؟ در مدرسه فیضیه امری واقع شد، شما سوال میکنید چه نوع آیه‌ای بود که واجد صفت اهمیت بود یا امری بود که فاقد صفت اهمیت بود؟ آیا این سوال در رابطه معنای امر نیست؟ اگر اهمیت به عنوان قید دلالت در معنای امر داشته باشه، لازمش این است که حتی در اونجایی که شما اینجوری تعبیر بکنید، بگید روز یک امر غیر مهمی اتفاق افتاد، باید که نه یک تضاد و تناقضی در این استعمال شما مطرح باشه، برای اینکه تا میگید امر در متن معنای امر اهمیت خابیده و از طرفی توصیف میکنید امر را به انه غیر مهم، در حقیقت باید بگید امر مهم و غیر مهمی اتفاق افتاد، یا اینکه لااقل مسئله نسبیت کنید و مطرح کنید، در حالی که ما میبینیم که این توصیف یک توصیف صحیحیه و هیچ گونه مسئله نسبیت هم در اینجا مورد نظر و مطرح نیست. لذا این عرض می شود که اگر ما مشترک معنوی را هم بپذیریم، به این صورتی که ایشون تقریب کردن، به نظر چنین اشکالاتی میرسه و متوجه مده. آها ترسیدم با سر جمع نمیشه اصبیت که ملحوظ نیست در اصطلاح و من خودم اشاره کردم. شما چی فرمودید؟ شما نه این که همیشه اون دور میشستید فریاد میزدید. بفهم نیست، یعنی در تعبیت نسبیت نشده. من مسئله نسبیت هیچ اصلا واقعیت نداره، ولی شما که میگید امر مهمی اتفاق افتاد، نه یه ترازو، اون اهمیت فی الجمله ای که تو معنای میارید، این غیر مهم من میارید، یه نت انیشتن هم پهلوش میگذارید. آیا این طور استعمالات شما؟ یا اینکه اگر به استعمالات مراجعه کنید چنین مسئله ای نیست. پس در نتیجه اشتراک معنوی نه اصلش و نه به این فیتی که ایشون ذکر کردن قابل قبول نیست تا بعد انشاءالله.